بسم الله الرحمن الرحیم. هر شاد طبق نظم بحث از طریق جدول وجودی خودمون، یعنی نفس ناطقی انسانی بر اساس دو راهکار حرکت و علم به ماورای طبیعت که موجودات مجرد عقلیان راه پیدا کرده ایم. ولذا هم نفس در حرکت از نقص به کمال محتاج به اون موجود مجرد عقلی است که در اصطلاح قرآن تعبیر به ملک و ملائکه یا رسول الهی و مدبرات امر می شود و به اصطلاح فارسی خودمون تعبیر به فرشته می فرمایید. لذا نفس را در حرکت از نقص به سوی کمال اون موجود مجرد عقلی محرک اوست، او را به حرکت در میاره. منتها بحث‌های فراوان اینجا قابل طرح که کیفیت رابطه نفس با اون موجود مجرد عقلی چگونه است، اون چطور با انسان ارتباط داره، نحوه ارتباطش به چه صورته، و راهکار دیگر از ناحیه علم بود. منتها از راه علم به معطی علم، از این راه به طرف موجود عقلی می رفتیم که علم را نفس ناطقه خودش به خودش نمی دهد. باید یک حقیقتی که در ابتدای امر از نفس قوی تره، از انسان سعی وجودیش بیشتر است، باید او علم را به نفس اعطا کند و ببخشد، برای اینکه نفس با گرفتن علم از نقص به کمال می رود و اگر بخواهد خودش علم را به خودش بدهد لازمه این فرمایش این است که نفس هم فاقد باشه هم واجد، هم نداشته باشد هم داشته باشد. فاقد باشد برای اینکه ناقصه، کمال را ندارد، علم را ندارد. باید داشته باشد به دلیل اینکه می‌خواهد به خودش بدهد، و اگر موجودی چیزی را نداشته باشد که نمیتواند نداری خودش را به دیگری اعطا کند. لذا اگر نفس علم را دارا میشود، معلوم میشود که دارایی علم برای نفس از ناحیه خود اونیست و قهرن از یک موجود غیر نفسه. حالا سوال پیش میاد که اون موجود غیر نفس آیا همانند خود نفس ضعیفه یا قویه؟ اگر بخواهد شبیه خود نفس ناقص باشه که هرگز نمیشود موجود ناقصی نقص موجود ناقص دیگر را برطرف کند. کسی که خودش عجز دارد عاجز است که نمیتواند عجز دیگران را برطرف کند. پس تصدیق می فرمایید که باید اون موجودی که غیر نفس است و می خواهد علم به انسان بدهد باید قوی تر از نفس باشه و اون موجود را اسمشو میگذاریم موجود عقل که به نفس کمال را اعطا میکند و با دادن کمال به نفس، نفس را از نقص به سوی کمال میرهاند، خارج میکند، که لذا میفرمایید که اون مخرج نفس از نقص به کمال که باعث می شود که نفس از نقص به سوی کمال برود، خارج شود. منتها در ابتدای درس 99 دو تا جمله داریم که این دو تا رو هم تقریبا در بحثای قبلی خوندیم و در همین درس 99 صفحه 312 صفحه بعدی انشاءالله به نحوه مهم و بیشتر میخوانیم، که یکی این که نفس از جهت طبیعتش ابتدای هر حس و حرکته، که در صفحه بعدی هم اونجا در انتهای صفحه میفرمایند که حد نفس را از جهت اتباعش دانستیم که ابتدای هر حرکت است و حد آن را از جهت تعلیم فرمودن از ان نفس و کمال اول و لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، که انشاءالله اونجا باز بیشتر میخونیم. جمله بعدی هم که میفرمایند هر جسمی که عالی است زو نفس است، این رو هم انشاءالله در همون صفحه که الان صفحه بعدی است اونجا باز بر محضر میرسانیم و توضیح میدیم. منتها از این به بعد تا تقریبا صفحه بعد راجع به اوصاف موجود مجرد عقلی فرمایش می فرمایم. این فرمایشی که در متن آوردن به منزله ترجمه حدیث جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که اون چرا که جناب فیض کاشی علیه الرحمه نقل فرمودن در زیل صفحه آمده، چیز شماره یک، فی کلمات امیر المؤمنین علیه السلام علام ما رواه الفیض، بنابر اون چی که مرحوم جناب فیض کاشانی روایت فرمودن. جناب فیض این حدیث را از جناب امیر المؤمنین نقل فرمودن که سائلی از محضر جناب حضرت سوال میکند که قال السائل یا مولای و مل عقل، سائلی سوال کننده از محضر جناب مولا سوال فرمودن که آقا عقل چیه؟ عقل. آقا در جواب میفرمایم که قال العقل جوهرون در راکن محیطون بالاشیاء من جمیع جهاتها، که آقا در متن ترجمه فرمودن عقل جوهر در راک محیط به اشیا از جمیع جهات اونهاست، عارفون به شی قبل کونه، که این موجود عقلی عارف به شی هست پیش از تحقق اون شی، قبل از این که موجود یافت بشه اون موجود عقلی به این شیء عالمه. حالا الان ترجمه میخونیم، از حالا عرایز تقدیم میدونیم. فهوه علت الموجودات و نهایت المطالب، پس این موجود مجرد عقلی فهوه ایشون، این عقل علت موجودات و نهایت مطالبه. این اوصافی است که جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مورد عقل مطرح فرمودن. یه بحث شریفی را در یکی از ابواب دفتر دل و دنبال کرد، ملاحظه کرد. اونجا آقا عبارتی را مصدر فرمودن در اون باب، باب 13 و 14 همین را نگاه بفرمایید، هست: به بسم الله الرحمن الرحیم است نزاعی که یا چی که بین نفس و عقل. اونجا اون باب را نگاه بفرمایید، اونجا یه بحث مبسوطی را شبیه کار معاصر در اونجا شده. در شرح اون باب یه بحثی را باز کردیم تحت عنوان اطلاقات لفظ عقل، که عقل به معانی که در اصطلاح بزرگان ما آمده چیه. الان این حدیث شریف یکی از معانی عقل را بیان می‌فرماید. عقل فعال، عقل بسیط، عقل کل و همینجور تعبیرات دیگر. الان مراد از عقل در اینجا عقل اصطلاحی در بین عرف مردم نیست، عقل اصطلاحی در منطق هم یک معنا نیست، عقل به اصطلاح در فلسفه است که اطلاق می شود به یک مرتبه ای از مراتب وجودی نظام عالم، که اگر حقیقت وجود را بر اساس تشکیک مراتبی دارای مراتب بدانیم، یکی از مراتب وجودی وجود عقله، چه اینکه یکی از مراتب وجودی حقیقت وجود مثلا نفسه. تعبیرات اینجوری که آقایان دارن. باز در بحث‌های قبل این مطلب را عرض سنده ایم که در فلسفه اگر یک موجودی هم از جهت ذاتیش و هم از جهت کارش و فعلش و افعالش به ماده اتصال داشته باشد، اون موجود را می‌فرمایند مادی. مثل این که آب، خاک، هوا، اینا هم ذاتاً مادی‌اند و هم در مقام فعلشون، کارشون مادی‌اند. اگر آتش می‌خواهد بسوزاند، این کارش، تأثیرش بر اساس ماده است. اما اگر موجودی ذاتاً از ماده بری باشه، از ماده مجرده، ماده نیست، ولی میخواد کار انجام بده، نیازمند به ماده باشه، اونجا این موجود را تعبیر میکنن در اصطلاح به نفس، مثل نفس حیوان، نفس انسان. الان نفس ناطقه جناب عالی ذاتاً مجرده، ذاتاً مادی نیست، اما در مقام فعلش، کارش نیازمند به ماده است. میخواهید ببینید، به چشم نیاز دارید، به ظاهر میخواهید بشنوید، به گوش نیازمند هستید و و همینطور دیگر اعضاب جواری که نفس ناطقه ما داره. اما اگر یه موجودی داشته باشیم که هم ذاتیش مادی نباشه، هم در مقام فعلش و کارش نیازمند به ماده نداشته باشه، اینها رو می‌فرمایند موجودات عقلی. عقل این یک اصطلاح عقل است در مسائل فلسفی. حالا اطلاقات دیگر عقل، اونها دیگه از فرض بحث الان بیرونه. اگر موجودی مادی باشه، هم ذاتن و هم فعلن در مقام فعلش، این موجود مبهور موجودی است که ذاتن مجرد است اما در مقام فعل و کارش نیازمند به ماده است، شبیه نفس ناطقه. الان میبینید نفس تمام نظام طبیعت را مسخر خودش قرار میده، چون اینها هم ذاتن مادی هم، هم در مقام فعلشون به تأثیرشون مادی هم. و اگر موجودی هم ذاتن مجرد باشه و هم در مقام تأثیرش مجرد باشه، این موجود مسلط هست بر موجودی که ذاتن مجرد هست اما در مقام فعلش به تأثیر مجرد نیست. مثل اینکه موجودات عقلی فرشته ها مسلطن بر نفوس ناطقه ما که تعلق به این عالم داریم و در مقام تأثیر و کار با آلات و ادوات مادی کار میکنیم، ولذا نفس ما مقهور اونهاست، اونها مسلط بر نفسن. همینجور مرتبه بالاتر، منتها در مورد خصوص نفس انسان یک نکته قابل دقته که انشاءالله این نکته را مقدمه قرار میدیم برای ورود به درس دهم، و اون اینه که اگر یه موجودی داشته باشیم که این موجود در ابتدای خلقتش هم ذاتن و هم در مقام تأثیر و کار از ماده مجرد خلق بشود مثل فرشته ها، اینها اگر چه مسلطن بر موجود دیگری که ذاتن مجرد خلق نشده، در مقام فعل هم مجرد خلق نشده، اما بر اساس حرکت از مسیر ماده به سرحد تجرد برسه، اون موجود که در اولین وهله هم در مقام ذات و هم در مقام تأثیر مجرد خلق می شود، اون اگر چه مسلط هست قوی تر است بر این موجودی که در ابتدا مادیه، در ابتدا مجرد نیست، در ابتدا هم ذاتن مادیه هم ذاتن هم افعالا و فعلا مادی، گرچه اینه، اما این موجودی که بر اساس حرکت از نقص به سوی کمال می رود، می بینید که نطفه خیلی ناقصه، خیلی در نطفه دیدن نیست، شنیدن نیست، رشد و نمو نیست، اما استعداد تمام این کمالات خوابیده است، فعلا بالقوه است، می تواند این کمالات رو به فعلیت برسوند، شروع می کند به حرکت در مسیر خاص خودش. حرکت او یک اشتداد ذاتی است، ذات نطفه دارد متحول میشه، شده یک کودک، حالا الحمدلله بینا شده، شنوا شده، گویا شده، ولی هزاران ادراک دیگر داره. میفرمایید دیگه به سرحد تجرد رسیده. تا موقعی که این موجود متحرک در مسیر کمال انسانی، تا موقعی که در مقام فعلش به سرحد تجرد نرسد، نیازمند به ماده و این بدن و این چشم و این گوش و اینها باشه در انجام کار، همچنان در تحت تسلط اون موجود مجرد عقلیه، اون موجودی که ایشون رو در دیدن، در شنیدن، در تمام افعالش، کارهایش کمک میکنه. اما اگر این موجود اشتداد جوهری پیدا کنه، به جایی برسه که همونطور که در مرتبه ذاتش نیازمند به ماده نبود، در مرتبه فعلش هم نیازمند به ماده نباشه، به اینجا برسه. یعنی ایشون هم بشه یک موجود عقلی که در رساله شریف صد کلمه، یک کلمه‌ای که از تاها دارن اینه که کمال انسان این است که به جایی برسد که همانند جواهر عقول مجرده بشه. اینجا هم الان دارید که این عقل جوهر در راک محیط بحشیات، انسان نفس انسانی هم جوهری بشود، جوهر مجرد. اما نه تنها فقط در مرتبه ذات، بلکه در مقام فعل هم نیازمند به ماده نباشه. میبیند، چشم نمیخواد، چشم به ظاهر بسته است اما میبیند. که حالا این بحثا رو توجه داشته باشید، باید روایات حل بشه. روایات داریم که هیچ موقع جناب رسول الله چشمشون بسته بود، اما این دور نبود که از دیدن بله برکنار باشن. یعنی چه؟ بعد به ظاهر می فرماین که چشم آقا می خوابید اما دل آقا نمی خوابید. یعنی چه؟ و همینطور خیلی از روایات اینجوری داری، دیدن دارن اما با چشم مادی نیست، می شنون با گوش مادی نه، میبینن و همینطور لمس میکنن، میبوین اما با آلات مادی نخیر. الان بخواد یک کشاورزی زمین را بکاره، بنابر آلت مادی چقدر طول میکشه تا این برنجش به ثمر برسه، پاییزش برا برسه؟ باید 5 ماه، 6 ماه، 4 ماه، کمتر بیشتر با زمان بگذرد. اما یکی دیگر بکارد بلا فاصله برنج بشه، درو کنه. اینا چطوره؟ کار انجام بده با حالت مادی نه. نفس انسانی در سیر تکاملیش قدرت اون رو داره که به جوهر عقلی اتصال پیدا کنه و خواص جوهر مجرد عقلی را در خودش پیاده کنه، همون طوری که او ذاتاً و در مقام تأثیر و فعل از ماده و آلات جسمانی و جسم مبراست، نفس در مقام ذاتش و در مقام تأثیر از آلات جسمانی مبرا باشه. بعد آقا در همون رساله شریف صد کلمه اینجا این حدیث شریف جناب امیرالمؤمنین را به عنوان شاهد آوردن که قلعه باب خیبر، که آقا فرمود قلعت و باب خیبره، والله قلعت و باب خیبره و قذفت بهی 40 ذراعا، به خدا قسم که من در باب خیبر را از جا کندم و 40 ذر هم انداختم، اما لا به قوت جسدانیه بل به قوت روحانیه. این فعل یک فعل جوهر عقلی است. حالا اگر کسی اینجا اشکال کند که آقا مگر علی یه آدم چقدر تحلبونه که بتونه یک در کذایی را که 40 سرباز باید یک لنگه این در را بازو بسته می کردن، اون یه لنگه دیگر در ثابت بود، یه لنگه دیگر که سیال بود باز می شد بسته می شد، اونقدر سنگین در قلعه خیبر ساخته شده بود که اون یه لنگهش رو باید 40 تا سرباز به زور اینو بازش می گردن، 40 تا هم می بستن. حالا آدم مگه چقدر زور داره که دری که یه لنگهش رو با 40 سرباز باز کنه، او هر دو لنگه رو با چارچوبش رو با اون ریشه هایی که در درون قلعه داره و با تمام اونها، اونم خودش قسم میخوره که از جا کندم شکستم نه، این که در یه لنگه رو شکسته باشه و باز کرده باشه نه، فرمود کندیم از جا در آوردیم. حالا اون یه لنگه در وزنش چقدره؟ باید نمیدونم. اون یه لنگه دیگر چقدر وزن داره که ثابته؟ نمیدونم. مجموع این در چقدر وزن داره که تو دیوار دفن شده است؟ نمیدونیم. آقا میفرماد همه را از جا کندیم در آوردیم، اما چه شیرین. برای اینکه کسی اشکال نکنه که آقا این با تحلیل های مادی طبیعی سازگار نیست، آقا فرمود لا به قوت جسدانیه، یعنی روش تحلیل مادی نفرمایید، این تأثیر تأثیر مادی جسمانی نیست، بل به قوت روحانیه، این تأثیر تأثیر نفس ناطقه است در متن خارج، که نفس اثر بکند در خارج بدون اینکه از آلات جسمانی کمک بگیره. این به معنای اینه که نفس به مرتبه موجود مجرد عقلی رسیده، که تازه آقا فرمودن که این کنه از فرمایشات جناب امیر المؤمنین و ائمه دیگر به منزله بیان تمام شخصیت این بزرگان نیست، این بیان یک گوشه ای از حقیقت انسانه، این بیان یک گوشه ای از کمال انسانه، و این لطیفه را باید توجه داشت که هرگز اگر ائمه از خودشون سخن میگویند یا از قدرت نفسانی خودشون حرف میزنن، این اصلا در وادی این نیست که بخوان از شخص خود تعریف کنن، بلکه بیان کمالات انسانی. میگه آقا هر کسی انسان بشود، انسان از او اینجوری کمالات ظهور میکنن، منطقه به منزله تبیین مصداق خود رو ذکر میکنن، یه تبیین مصداقه، نه اینکه بخوام خودنمایی بشه، خودگویی بشه، خودشناسی بشه، نه اینجور نیست، میخوام بفرمان آقا انسان اگر به کمال انسانی برسد، این کمالاتش، این حقایق از او ظهور میکنه. اگر جناب حضرت امیر میفرماد که من در قلعه خیبر رو کندم و 40 زر غصفش کردم انداختم، لا به قوت جسدانیه بل به قوت روحانیه، این یک نکته میشه که شبیه هست آقا بیاد وارد میدون بشه در شرح این حدیث، اون فرمایش بلند رو بفرماید که بفرماید نفس ناطقه انسانی رو این قوه و استعداد هست که به یک مقامی برسد که کار موجود مجرد عقلی کنه، همون جور که موجود مجرد عقلی میبیند اما نه با چشم ظاهری، میشنود نه با گوش ظاهری، میبوید نه با بینی ظاهری، و همینطور حرف بزند نه با زبان. الله هم یتکلم، حرف میزند نه با زبان ظاهری، او هم میبیند نه با چشم مادی طبیعی، او هم میشنود نه با گوش طبیعی. این که اگر جناب امیرالمومنین اون حدیث رو میفرماید، به جای اینکه انسان بیاد برخورد بچگی کنه و بگه آقا حالا هست امیر اگر یه کمالی داره چرا میگه، این کمال رو میگوید نه برای تعریف شخص خودشه، بلکه برای این است که به من به شما بگوید آقا راه رسیدن به کمالات انسانی هم بازه، یک مرتبه از مراتب کمالات انسانی اینیست که من دارم میگم، که اگر کسی قوت نفسی پیدا بکند، ایشون هم جوهر مجرد عقلی میشه و همون کاری رو که فرشته انجام میدهد او هم انجام میده. حالا این تا اینجا آمدیم. حالا در توصیف اون موجود مجرد عقلی، موجود عقلی چیه؟ این عقل جوهر در راک، ولی یه موجودیست که دائما اهل ادراکه، یک لحظه رد عقلی راه نداره. اینها رو بگیری که یکی از لطائف بحث اسمت که خطا در ائمه راه ندارد، برای اینکه اینها به کمال جوهر عقلی رسیدن، جوهر دراکن، موجود مجرد عقلی خطا میکنن؟ نه خیر. مثلا میشه که یه وقتی یه موجود عقلی خاص انسان را در علم کمک کنه، اشتباه کنه، خطا کنه، غفلت پیش بیاد، به جای اینکه به او علم بده مثلا بهش روزی بده، مرگش رو برسونه، سور رو بدم، اینطوری میشه؟ یه وقتی خطایی اشتباهی در کار فرشته ها هم پیش بیاد یا نه؟ هم در فلسفه به ادله گوناگون و هم در قرآن به آیات فراوان که اثبات میشه که موجودات مجرد عقلی معصومن. اصلا عقل اسمت داره، عقل اسمت داره، موجود عقلی معصوم. و هر کسی و هر نفسی هم به مرتبه عقل برسد در اون مرتبه معصومه. ما اگر ائمه رو معصوم میدانیم، تازه اسمت ائمه در سرحد موجودات مجرد عقلیه. ما ائمه رو فوق اسمت باید بدانیم، برای اینکه معصوم بودن یک کمالی است که موجودات عقلی هم او رو دارن. اگر ما نهایت مرتبه کمال انسانی ائمه را و انبیا را در حد همین عصمت بدانیم، پس نهایت مرتبه کمال انسانیشون شده در حد یک فرشته، در حد یک ملک، در حد یک عقل. چرا؟ برای اینکه اینها معصومن. کمالی را باید برای ائمه بیاریم که اگر در اون کمال خواستیم اینها را از موجود مجرد عقلی هم بالاتر بدانیم، باید در اون کمال موجود مجرد عقلی با اونها شریک نباشه. اگر بفرمایید ائمه اسمت دارن، انبیا چون معصومن، خب فرشته ها هم معصومن، اونا هم اسمت دارن، و هر کسی که به سرحد عقل برسد معصومن، هر کسی، هر موجود. ولذا راه اسمت بازه، راه معصوم شدن برای غیر ائمه هم بازه، برای اینکه موجود عقلی و هر کسی که به سرحد عقل برسد، عقل معصوم است، پس این کس هم معصومه، هر فردی باشه. لذا راه اسمت برای همه بازه. معصوم شدن فقط و فقط منحصر در ائمه معصومین نیست، منحصر در فرشته ها هم نیست. و تازه اگر ما بخوایم ائمه را منحصر در عصمت کنیم، لازمش این است که اونها را همسنگ با ملائکه قرار بدیم، و حال اینکه ملائکه شؤون وجودی ائمه، شؤون وجودی اولیای حق، شؤون وجودی ولی الله هم که اینها در تحت تدبیر اون انسانهای کامل قرار دارند، که در رساله شریف انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه گاهگاهی از این حرفا پیش آمده، حرفایی به عرض سندیم. اون وقت اگر موجودات مجرد عقلی که ذاتاً مجرد از مادن و در مقام تأثیر و فعلاً مبرای از مادن، اینها معصومن، پس ائمه معصومین هم که به سرحد عقل رسیده اند، اون هم در حد عصمت هم. و مقام عصمت ائمه به این معنا هست که هرگز در اونها غفلت، خطا، اشتباه در هیچ امری از امور مطلقا راه نداره. حتی شما اگه بخواید فرض بفرمایید که یه وقتی یه امام معصومی میخواست کاسه ای رو بلند کنه، اشتباها دستش خورده باشه به یه پارچی به جای کاسه پارچو گرفته باشه، بعد میتی بنده شما بگه من که کاسه رو میخواستم که اشتباهن چرا پارچو بلند که نه اینا راه نداره، راه نداره این، حتی این اندازه خطا هم راه نداره. یه چیزی رو ببینم و بعد بگم نه ما اول خیال میکردیم که این درخت، نه اشتباه شده خطا پیش آمده، نه این درخت نبود یه حیوانی، راه نداره، راه نداره. چرا؟ برای اینکه اینها همه در رابطه با امور مادی پیش میاد و اونها ما فوق مادن، هم در مقام ذات هم در مقام فعل و افعال اونها ما فوق مادن. درست است که در مرتبه دیدن مادی و طبیعی و افعال ظاهری طبیعی، افعال مادی هم از اونها سر میزنند، به ظاهر مثل من و شما میخوابن، میبینن، میشنون، میرون، میخورن، میاشامن، اما چون مرتبه مادونشون مقهور مرتبه عالی است و احکام مرتبه بالا بر مرتبه پایین غلبه پیدا میکند، ولذا فرض ندارد که یک امامی خطای در گفتار، خطای در شنیدن، خطای در دیدن، خطای در این امور را پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه جوهر دراک، دراک ادراک به هیچ لحظه به او غفلت راه نمی پیدا نمی کنه. در شؤون وجودی موجود عقلی غفلت خطا راه پیدا نمی کنه. اون جوهر عقلم جوهر دراک محیط به اشیا از جمیع جهات اونهاست، که این خیلی حرفه، باید خیلی این یک جمله رو دنبال کرد که محیط به اشیا از جمیع جهات اونها. نفس ما در تحت سیطره موجود مجرد عقلیه. نفس ما چقدر جهات داره، چقدر شؤون وجودی داره. یک شأنش بدنه، یک شأنش قوه خیاله، یک شأنش قوه عقله، یک شأنش قوه قلبه یا قلبه و همینجور. و هر یکی از این شؤون و این مراتبش را چقدر باز تجلیات بدن، چقدر جهات داره، اعضا و جوارحش، بافت وجودی بدن، هیکل، صورتگری های اعضا و جوارح، ارتباط اعضا با هم، چشم چیزی رو میبیند دست به دنبالش میرود، دست او رو میگیرد، پا به دنبالش میرود، سر به طرف او رو میکند، بله و همینجور و همینجور. در تمام این جهات موجود مجرد عقلی محیط، موجود مجرد عقلی محیط به تمام جهات اشیاست. و همینطور فقط تنها من و تو هم نه، هر چی که در زمینه همه در تحت احاطه اون موجود عقلیه. ولذا از بس که اون موجود عقلی در نظام ظاهری طبیعت و نظام مادی آسمان ها و زمین و این همه موجودات با تمام جهاتشون، شؤون وجودیشون، از بس که در کار است، آقایان فلاسفه دیگه از روی ناچاری گفتن اسم این جوهر را، اسم این عقل را چی بگذاریم؟ ماشاءالله اینجور ایشون در کاره، در جنابالی با تمام شؤون وجودیت ایشون در کار، در آقا هم همین، در آقا این 5 میلیارد آدم داریم، در تک تکشون اون موجود عقلی در کاره، هر چه که حیوانات داریم در تمام ایشون در کاره، در تمام درخت ها در کاره. آخه می فرمایید که این جوهر عقل جوهر دراک محیط به اشیا، اشیا جمعه هر چیزی که در عالمه، هر چه که هست در تمام حیوانات تو کاره، در تمام ابرها تو کاره، باران می بارد ایشون در کاره، آفتاب داغ می کند ایشون در کاره، کوها سر به فلک کشیدن ایشون در کاره، دره ها، دشت ها، آسمون ها، کهکشون ها، ستاره ها، محیط به همه، دراک همه در همه هم تو کاره. اونم لطیفه ای که محیط به اشیا احاطه علائی، نه به تعبیر اصدقا احاطه بائی، احاطه به تار و پود اشیا. الان این پارچه تن شما یه تار داره که در طول، یه پود داره که در عرض. لابلا دیدید اون قدیمی ها که ازار میبافتن به تعبیر خودمونی مازندرانی چادر شب، اینا یه نخایی رو در طول بار میگذاشتن، این تار، بعد با دوک یک نخایی رو در وسطها رد میکردن از دو طرف، این پود. این پارچه الان که بافته شده غیر از اون تار است و غیر از اون پوده، یا همین تار و پوده دیگه؟ الان این پارچه، این لباس جنابالی، یا همون تار یا همون پوده. ابر یک پارچه این نظام هستی، تار و پود این ابر را اون موجود مجرد عقلی احاطه کرده. این ابر غیر از اون تارش و پودشه که نه، این تار و پودش هم که ایشونه، پس این ابر غیر از اوست که نیست. و ایشون هم احاطه بائی دارد به تمام اشیاء عالم، و چون دیدن از بس که در کار است اسمش رو گذاشتن مثلا دراک. بله، ادراک کننده نه، مدرک نه، دراک. بعد بالات اسمش رو گذاشتن عقل فعال، شبیه دراک، عقل فعال، از بس که فعالیت داره، از بس که در کاره. تمام الان دم به دم داریم میبینیم، ایشون داره میبینیم، آن دو آن داریم میشنویم، ایشون داره میشنویم، داریم مینویسیم، ایشون داره مینویسیم، حرف میزنیم، ایشون داره حرف میزنیم. بله، تخیل داریم، ادراکات داریم، صورتگری میکنیم، همه رو ایشون مشغوله. جوهر در راک محیط به اشیا اونم چی؟ بازم آقا جناب امیرالمومنین میفرماد که من جمیع جهاتها، از تمام جهاتشون، از تمام جهاتشون. منتها برای شما حالا اینجا اشکالات پیش میان که اگر اینه پس چطور میشه که گاهی ما در شنیدن اشتباه میکنیم، در دیدن اشتباه میکنیم؟ آیا خطا را باید به حساب خودمون بگذاریم یا به حساب اون آقا بذاریم؟ خطا مال ایشون یا خطا مال ما؟ حرفا پیش میاد. و چه جور مجالی در تنزل اون فیض دخیله، مجلا، مظهر. ایشون در تمام این مظاهر وجودی در کاره، ایشون ادراک میکنن، ایشون میبینن، ایشون میشنود، او حرف میزنن، او سخن میگوید، او راه میرود، او میخورد، او میآشامد. اما باید کاری بفرمایید که کمال را به ایشون استناد بدهید، نقص را به خودتون. کمال را به ایشون استناد بدید، نقص را به خودمون. نقص را به مجاری استناد بدید، کمال را به حق، کمال را به اون موجود عقلی. تازه حق که به موجود عقلی که وای نمیسته که. آیا موجود عقلی که الان دم به دم در ما احاطه وجودی دارد و محیط به ذات ماست و حقایق ماست، ایشون مستقله؟ یا نخیر، ایشون هم بنده خداست، ایشون هم باز در تحت سیطره حق، عقل مطلقه، عقل کله، حق محضه، ذات اقدس الهست. چون تا به ذات نرسیم به نمیشه که، باز ایشونه. اگر اینه، تمام ذات عقل را حق احاطه داره و عقل به تمام ذوات اشیاء مادون احاطه دارد، احاطه و محیط به تمام اشیاء. عقلم که، حقم که محیط به ذات عقل است، پس حق محیط به ذات تمام اشیاء عالم است. ان الله احاطه بكل شيء، ان الله بكل شيء محیط. که در اینجا موجود مجرد عقلی می شود مظهر اسم شریف محیط حق. تا انشاءالله جلسه بعدی. الحمدلله.